پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
خب همراهان گرامی، ساعت 3:30 هست و آنچه که برای این لحظه تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهیم کرد برنامه من فاطمه هستم نام داره. پیام های خود به فدکیه در این برنامه بررسی میشه از زبان حجت الاسلام و مسلمین حسینی باقرآبادی. امیدوارم که بشنوید و استفاده لازم رو ببرید.
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دلت پر نورتر از آفتاب، ای کلامت عشق را تفسیر ناب. موج زن در هر کلامت شط نور، خطبه هایت شرح ناب خط نور. آب کوثر عشق های چشم توست، آتش دوزخ نشان خشم توست. درود بی پایان بر خاتم پیامبران و امامان معصوم، به ویژه ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام همراهان گرامی، به برنامه رادیویی من فاطمه هستم خوش اومدید. سبک زندگی حضرت زهرای مرضیه علیها سلام محور اصلی این برنامه رادیویی. ابتدا پیامی از خطبه فدکیه.
ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه وابی محمد صلی الله علیه و آله اقول عودا وبدءا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم، واخ ابن عمي دون رجالكم، ولن يعمل.
هن ای مردم، بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد است، حرف اول و آخرم یکی است، نه غلط در گفتارم جا دارد و نه خطا در کردارم را. پیامبری از خود شما به میان شما آمد که رنج های شما بر گردن او بود و به هدایت شما حرص می‌ورزید و با مؤمنان رأفت و مهربانی داشت. اگر بخواهید او را بشناسید، می‌بینید که پدر من بوده است نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما. براستی که چه خوب نسبتی است این نسبت.
حضرت زهرا سلام الله علیها که صفات والا و ممتاز کمال رو در زندگیشون متجلی کردن، به صرف خانداری و حضور در جمع زنان اکتفا نکردند و با حضور در بین مردم و بیان خطبه معروف فدکیه در عرصه اجتماع هم رسالت خودشون رو به خوبی انجام دادن. در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق قرآنی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله. در میان سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه یک تعبیری وجود دارد که شاید با نگاه اول انسان تعجب کند که چرا حضرت زهرا این تعبیر رو به کار برده. ایشان با اینکه در کنار مردم مدینه زندگی کرده بود، همه مردم او رو میشناختند، پدرش را، مادرش را، همسرش را، خودش را از کودکی دیده بودند، ولی با این حال هرچند هنوز زمان زیادی از رحلت رسول خدا نگذشته بود، ولی مجدداً در مسجد که می آید در محضر اصحاب رسول خدا خودش را معرفی می کند و می فرماید ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید آی مردم من فاطمه هستم. کدام فاطمه؟ و ابی محمد که پدرم محمد رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمود اگر محمد رو بشناسید و با او ارتباط داشته باشید میدانید که در میان همه زنان مدینه او فقط پدر من هست و پدر هیچ کدام از زنان و دختران مدینه نیست. چرا حضرت خودش رو اینجوری معرفی میکند؟ در این حالی که خودش رو معرفی میکند گوشمالی هم میدهد. اگر امروز این خانم این گونه خودش رو معرفی میکند که بدانید من فاطمه هستم، دلیلش این است یک روزی رسول خدا دست همین فاطمه رو گرفت، از خانه بیرون آمد، در جمع مردم ایستاد، فرمود آی مردم هر کس این دختر رو میشناسد که میشناسد، اما هر کس نمیشناسد بداند هی فاطمه تو بنت محمد، این فاطمه دختر محمد است. عجیبه، نفرمود دختر من است، نه، دختر محمد است. بعد فرمود او پاره تن من است، او قلب من است، او روح بدن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده و هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده. چقدر زیبا فاطمه زهرا در لفافه کلام خودش داره مردم رو توبیخ میکنه، به مردم میفهماند که شما خدا رو ناراحت کردید، شما به خانه وحی هجوم آوردید و حرمت من و خاندانم رو شکستید، شما دل پیامبر رو شکستید، طبیعتا شما خدا رو ناراحت کردید، شما حق کسی رو ضایع کردید و غصب کردید که خشم او خشم خدا و رسول خداست. من همان کسی هستم که یک روزی پیامبر فرمود این دختر من است. آری من فاطمه هستم که امروز برای شما صحبت می کنم، در حالی که بدنم رنجور و مجروح از جسارتهایی است که شما بر من وارد کردید. ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید من فاطمه هستم، من دختر محمدم. عزیزان، پیام‌های متعددی رو میتونیم از این معرفی حضرت استفاده کنیم. اولین پیامش رو اینجا عرض میکنم، پیام‌های بعدی ان شاء الله در فرصت بعدی و در بخش بعدی. حضرت میخواد بفرماید حواستان باشد شما چه حق چه کسی رو غصب کردید، نسبت به چه کسی یا چه کسانی دارید ظلم میکنید. بالاخره در برابر دیدگان همین مردم بود که رسول خدا فدک رو به دخترش فاطمه بخشید. الان خودش رو معرفی میکند که به مردم یادآوری کند یادتان رفته یه روزی رسول خدا فدک رو به من بخشید و الان در برابر غصب این فدک سکوت میکنید.
حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار مبارزاتشون و در حمایت از ولایت امام علی علیه السلام، این بار از طریق حزن و اندوه بر ضد وضعیت موجود قیام کردند و از این طریق اهدافشون رو دنبال می‌کردند تا شاید با ناله‌های جانکاه روح و احساس مرده امت اسلامی رو جان تازه ببخشن و وجدان خفته اونها رو بیدار کنند. مهمترین چیزی که روح حساس و غیور بانوی بزرگ اسلام رو ناراحت می کرد این بود که می دید ملت جوان اسلام از مسیر حقیقی و راه مستقیم منحرف شدن و در راهی افتادن که پراکندگی و بدبختی از نتایج حتمی اونه. حضرت زهرا سلام الله علیها طوری گریه می کردن که مردم مدینه به امام علی علیه السلام شکایت کردن و گفتن گریه ها و ناله های زهرا آرامش رو از ما گرفته. پیام دادن به امام علی علیه السلام که ایشون گریه نکنن یا اینکه در طول شبانه روز به نوبت گریه کنن. امام علی علیه السلام پیام مردم رو به حضرت زهرا سلام الله علیها رسوندند، ولی حضرت فرمودند من به زودی از جمع اینها خواهم رفت، سوگند به خدا به ناله هایم ادامه خواهم داد تا به پدرم ملحق گردم.
پس از آنکه خلیفه وقت به اجتهاد خود نظر داد که فدک متعلق به بیت المال مسلمانان است و باید در دست خلیفه باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیها دریافت که خلیفه از رأی خیش بر نمی گردد، شکایت خود را در مسجد، تنها مرکز دادخواهی آن روزگار، مطرح کرد. او به همراه جمعی از زنان خیشاوندش به مسجد رفت و به ایراد خطبه پرداخت. خطبه ایراد فرمود که مجلس را لرزاند و خروش از حاضران بلند کرد. سپس سکوت کرد تا مجلس آرام گیرد. آنگاه سخن گفت، سخنی حکیمانه، بلیغ، گلمند، ترساننده و آتشین. فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه فدکیه مردمان را به اسلام حقیقی و عبودیت فراخواند. در این بخش دعوت می‌کنم به سخنان استاد و محقق علوم دینی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی درباره اهمیت معرفی حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه توجه بفرمایید.
عرض کردیم پیام‌های متعددی رو از این تعریفی که فاطمه زهرا از خودش داشت و معرفی کرد میتوان برداشت کرد. یکی از پیام‌ها این هست: آی اهل عالم، بدانید من دختر پیامبر خدا هستم، اما این مردم هیچ غیرتی نسبت به این دختر پیامبرشون به خرج ندادن و این اوج مظلومیت ماست. بدانید حق مظلوم هست، بدانید حامیان حق در طول تاریخ کم هستند، بدانید حتی افرادی که یک روزی روی آنها حساب می کردید اما در لحظه های حساس خودشون رو از شما جدا می کنند و از شما فاصله می گیرند. شما مواظب باشید، این قصه تاریخ است، این کار تاریخ و این کار دنیاست که تا زمانی که به شما نیاز دارند در کنار شما هستند، اما زمانی که با شما کاری ندارند از شما فاصله می گیرند. و شاید یک پیام دیگر بتوان از این کلام حضرت برداشت کرد که آی مردم، متاسفانه غالب بشر همراه کسی هستند که در رأس حکومت قرار دارد. تا زمانی که فردی مسئول است و در رأس امور قرار دارد به او و بستگان او احترام می‌گذارند، اما به محض این که مسئولیت از او گرفته شد دیگر هیچ کس به او نگاه نمی‌کند. و ما متاسفانه امروزه این مسئله رو شاهدیم. افرادی که تا در پست و مقامی هستند همگان مثل پروانه اطرافش میچرخند، اما به محض اینکه دوران مسئولیتش تمام میشود هیچ کس حتی اطرافیان نزدیک هم به او عنایتی نمیکنند. چه بسا جمله ایها الناس اعلموا انی فاطمه گویای همین حقیقت باشد که ای مردم، حتی اگر دختر پیامبر هم باشی، تا زمانی که حکومت در دست توست هوای تو را دارند، ولی امان از روزی که غاصبان و اهل باطل حکومت رو به دست گیرند، که آن روز همین مردمی که تاکنون اطراف شما بودند دست از شما بر می دارند. ای کاش ما این گونه نباشیم. ما به دنبال حق بگردیم، حق رو بشناسیم و بعد از شناختن حق دست از اون بر نداریم. و باز پیام دیگری که چه بسا بتوان از این فرمایش استفاده کرد این هست: همیشه رفتارها و گفتارها نیستند که انسانها رو جهنمی می کنند. عزیزان، گاهی سکوت کردن هم موجب بدبختی انسان می شود. سکوتی که از ناحیه مردم اون زمان صورت گرفت باعث شد حق خاندان پیامبر ضایع شود. اگر اینها اعتراض می‌کردند، اگر اینها به دفاع از حق اهل بیت برمی‌خواستند، قطعاً دولت و حکومت وقت هم از این کار خودش صرف نظر می‌کرد. اما چون هیچ گونه اعتراضی از ناحیه مردم بر دفاع از فاطمه و خاندان او صورت نگرفت، حق اونها غصب شد. پس چه بسا پیام مهم حضرت این باشد که همیشه نباید سکوت کرد، بلکه گاهی باید فریاد کشید و از حق دفاع کرد، وگرنه همان سکوت باعث خونریزی ها، حق خوری ها و ظلم و ستم ها می شود و شما نیز در آن همه ظلم و جنایت و خیانت شریک خواهید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
درباره فاطمه. آیت الله سید احمد خاتمی.
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بانویی است که حجاب و حیا و عفاف برای او آنقدر مهم است که وقتی ابن ام مکتوب نابینا هم می آید حجاب می گیرد. بنابراین برای حضرت صدیقه طاهره سخنرانی در جمع مردان مطلوب نیست، بلکه یک ضرورت است، یک وظیفه است. احساس میکنه علی تنهاست، باید به دفاع از امیرالمؤمنین علی برخیزد و برخاست و آمد در مسجد. البته با این سبکی که در تاریخ نوشتن، در حالی که اطراف حضرت صدیقه طاهره رو زنان مهاجر و انصار و بنی هاشم محاصره کرده بودند، حضرت زهرا وسط اونها ایستاده بود، در حالی که درد داشت، در حالی که یکی دو روز قبل محسنش شهید شده، خطبه خواند. آن هم چه خطبه ای، خطبه ای که یک دوره معارف اسلام است، توحید درش هست، نبوت درش هست، فلسفه احکام درش هست، دفاع از حق خودش درش هست، دفاع از علی درش هست. در عرصه سیاسی هم حضرت صدیقه طاهره دین مدار بود.
یا فاطمه، یا
عزیزان شنونده، از اینکه با بازخوانی بخشی از خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در رادیو معارف همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا فردا هم از زندگی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و تحلیل خطبه فدکیه و بازخوانی پیام‌های این خطبه ارزشمند در خدمت شما خواهیم بود. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله عند الله
اشفعي لنا عند الله
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اگه دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. اگه دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و من تابناکیم، ما فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق مهربان. سلام به شما شنوندگان نگارستان. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی ابوعلی سینا به بیان ویژگی‌های علمی و اخلاقی این دانشمند بزرگ جهان اسلام می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
به علت آنکه در عصر سامانیان عربی زبان رایج آثار علمی بود، ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی آن روزگار کتاب‌های خود را به زبان عربی نوشتند. بعدها بعضی از این آثار به زبان‌های دیگر از جمله فارسی ترجمه شد. افزون بر این، ابن سینا در ادبیات فارسی نیز دستی قوی داشته است. بیش از 20 اثر فارسی به او منسوب است که از میان آنها دانشنامی علایی و رساله نبض بدو اختصاص دارد. آثار فارسی ابن سینا مانند سایر نثرهای علمی زمان وی با رعایت ایجاز و اختصار کامل نوشته شده است. آثار فراوانی از ابن سینا به جا مانده و یا به او نسبت داده شده که فهرست جامعی از آنها در فهرست نسخه های مصنفات ابن سینا آورده شده است. این فهرست شامل 131 نوشته اصیل از ابن سینا و 111 اثر منسوب به اوست. حجت الاسلام بر مسلمین، نجفی نژاد.
آثار این حکیم فرزانه و شخصیت عالی قدر هم در عرصه منطق، در فلسفه، در طب، در ریاضیات، در طبیعیات، در الهیات بسیار است. معروف ترین اونها اونطور که در گزارشات تاریخی وجود دارد، اول کتاب شفاست که در حقیقت دانشنامه بیبدیلی در حکمت اسلامی است و منبع الهام و تأثیری بر فیلسوفان قرون بعدی نظیر جناب سهروردی و در نهایت جناب ملا صدرای شیرازی است. این کتاب رو شیخ الرئیس در مدت حدود 2 سال تألیف کردند. ابتدا از مباحث طبیعیات آغاز می کنند و بعد هم الهیات و حکمت اولیا رو در اداد تألیف خودشون می گنجانند. اثر دیگر این بزرگوار کتاب الاشارات و تنبیهات است، کتابی که مشتمل بر فلسفه، حکمت، منطق، کلام و عرفان نظری است. این کتاب شاید مهمترین و جامعترین اثر فلسفی جناب شیخ الرئیس است، شامل 10 منهج و 10 نمط است که 10 منهج این کتاب در دانش منطق و 10 نمط هم در باب حکمت الهی، عرفان و مسائل طبیعی است. شروح بسیار زیادی بر کتاب اشارات جناب بوعلی نوشته شده که معروفترین اونها شرح جناب خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین رازی، علامه حلی و ملا عبدالرزاق لاهیجی است. کتاب قانون کتاب معروفی است در علم طب که شاید نام این کتاب برای همه آشنا باشد، کتابی که در قرون مختلف در دانشگاه‌های معتبر اروپا تدریس می‌شد و به واسطه این کتاب غربی‌ها بنیان و امهات مسائل پزشکی رو در چنگ گرفتند. کتاب حکمت مشرقیه و رساله‌های موجز بسیاری که در باب علوم مختلف، ریاضیات، طب، فلسفه و حکمت از این بزرگوار به یادگار مانده زیاد است، نظیر رساله حی ابن یقظان، رسالتون فی ماهیت العشق، رسالتون فی ماهیت الصلات، رسالتون فی السعاده، فی الذکر و در شرح سوره اخلاص هم رساله موجزی از این بزرگوار به یادگار مانده است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
ابن سینا بسیار تابع فلسفه ارسطو بود و از این نظر به استادش فارابی شباهت دارد. مبحث منطق و نفس در آثار او در واقع همان مبحث منطق و نفس ارسطو و شارحان او نظیر اسکندر افرودیسی و سامیستیوس است. اما ابن سینا هرچه به اواخر عمر نزدیک میشد بیشتر از ارسطو فاصله میگرفت و به افلاطون و فلوتین و عرفان نزدیک میشد. داستانهای تمثیلی او و نیز کتاب پرحجم منطق المشرقین که اواخر عمر تحریر کرده بود شاهد این مدعاست. متاسفانه امروز از این کتاب تنها مقدمه‌اش در دست است. اما حتی در همین مقدمه نیز ابن سینا به انکار آثار دوران ارسطویی خیش مانند شفا و نجات میپردازد.
نگارستان.
ابن سینا از حیث نیروی جسمانی مردی نیرومند بود و به همین علت از کار کردن احساس خستگی نمی کرد. با داشتن این نیروی فراوان جسمی می توانست از پس کار وزارت فرمان روایان براید و همیشه چه در سفر و چه در نبرد همراه آنان باشد و علاوه بر این به کار دانش و نوشتن نیز بپردازد. میگویند او شبها تا دیرگاه به نوشتن کتاب رساله می پرداخت و در این کار افراط می کرد. ابن سینا از لحاظ نیروی ذهنی و تفکر نیز بسیار نیرومند بود. اینکه او در 18 سالگی توانست تمام دانش‌های زمان خود را فراگیرد خود نشان دهنده نیروی ذهنی اوست.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
در مهر 405 خبر حمله مسعود پسر سلطان محمود غزنوی به اصفهان رسید. در همین هنگام علاءالدوله با سپاهیان خود از اصفهان خارج شد و بوعلی نیز به همراه علاءالدوله از اصفهان خارج شد، ولی کتابهایش در اصفهان ماند که مورد تاراج غارتگران ترک قرار گرفت و بسیاری از آنها از بین رفت یا به غزنه منتقل شد. علاءالدوله به سمت همدان حرکت کرد. در این سفر ابوعلی به قلنج مبتلا شد که جزجانی به کمکش آمد، ولی ابوعلی برای اینکه زودتر بهبود یابد میزان دارو را افزایش داد که سبب از بین رفتن قوای جسمی که او گشت. او در این زمان کتابی در مورد اثبات خدا با نام حکمت المشرقین یا فلسفه شرقی نوشت که تقریبا نوعی وصیت‌نامه بود. بعد از چندی بیماری ابن سینا شدت گرفت. وی که چندین بار بر این بیماری در بدن دیگران غلبه کرده بود نتوانست این بیماری را در خود درمان کند و در 8 آبان ماه 415 در همدان درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همراهم تو نباشی سفر چه سود کند.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
تلفن همراه شما، رادیوی شما.
دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین